در 15 فوریه 2011 مردم بنغازی به خیابان‌ها ریختند. آنها همگی زن بودند، مادران، خواهران و همسران زندانیان سیاسی که در 1996 در زندان ابو سلیم قتل عام شده بودند. آنها حالا به خیابان‌ها ریخته بودند تا علیه دستگیری ناگهانی وکیلشان اعتراض کنند. این خبر همه را مات و مبهوت کرد. هرچند می‌دانستم خیلی ها در ترابلوس در صدد آماده شدن برای شرکت در تظاهرات پس فردا 17 فوریه هستند. از مدتی قبل اعلام شده بود که 17 فوریه 2011 روز خشم است و همه کسانی که مخالف رژیم قذافی هستند باید در آن شرکت کنند. این خشم و عصبانیتی را که در مردم حس می کردم خیلی برایم جالب بود. اصلا نمی دانستم آخر و عاقبت این اعتراض ها و ناآرامی ها چه خواهد بود. من که خیال می کردم معمر قذافی جاودانی است و هرگز هیچ کسی نمی تواند او را از اریکه قدرت به پایین بکشد. در کمال بهت و حیرت متوجه شدم تظاهرات کنندگان هر روز که می گذرد فحش ها و ناسزاهای بیشتری را حواله او می کنند. آنها از مسخره کردن قذافی و طعنه زدن به او هیچ ابایی نداشتند. عامه مردم هنوز از قذافی می ترسیدند چون می دانستند که مرگ و زندگیشان در دست این جبار بیرحم است. اما ترس آغشته با ناسزا و نفرت بود و مردم ترابلوس نفرتشان را روز به روز به صورت علنی تری ابراز می کردند. من در 16 فوریه شاید تحت تأثیر انقلاب در حال شکوفایی لیبی خانه را ترک کردم. این انقلاب شخصی کوچکم بود. آیا با این کارم باعث می شدم اعضای خانواده‌ام به من همچون زنی هرزه نگاه کنند؟ به خودم گفتم باشد، بگذار اینطوری نگاهم کنند. حالا می توانستند راحت هرچه که دلشان بخواهد درباره‌ام بگویند. می خواستم با هشام نامزد غیر رسمی‌ام ازدواج کنم. درست است که من هنوز همسرش نشده بودم و رابطه‌ام با او خلاف قوانین موجود در لیبی بود، اما من کسی بودم که همه ی حقوق قانونیش به بیرحمانه ترین شکل ممکن توسط کسی نقض شده بود که خودش نماد و تجسم قانون در لیبی بود. معمر قذافی. به خودم می گفتم چرا من باید قانون را محترم بشمارم در حالی که قانون هرگز مرا محترم نشمرده بود؟ آیا اصلاً آنها جرأت داشتند مرا به خاطر تمایلم برای زندگی با مردی که دوستش می داشتم محکوم کنند، در حالی که مرد قدر قدرت لیبی برای سالیان سال مرا به بند کشیده و مورد تعرض قرار داده بود؟ من و هشام صیغه ازدواج خواندیم و به خانه ییلاقی کوچکی که او برای خودش در حومه ترابلوس ساخته بود رفتیم. او برای یک ماهیگیر کار می‌کرد و برای صید 8 پا به ته دریا می‌رفت. منتظرش می‌ماندم و برایش غذا درست می‌کردم. هیچ چیز دیگری نمی‌خواستم. دوست داشتم در تظاهرات عظیم 17 فوریه در ترابلوس شرکت کنم، اما امکانش فراهم نشد چون فاصله‌ام با شهر خیلی زیاد بود. بنابراین پای تلویزیون نشستم و از شبکه الجزیره تصاویر زنده شورش‌های مردمی علیه قذافی را دیدم. دستخوش هیجان شدیدی شده بودم. وای چه جنبشی، چه انقلابی، چه شور و حالی. لیبیایی‌ها داشتند شورش می‌کردند. لیبی بیدار شده بود. عاقبت همه شماره تلفن‌هایی را که از باب العزیزیه داشتم از گوشی موبایلم پاک کردم. آنها از حالا به بعد کارهای ضروری تر از تلاش برای یافتنم داشتند. و بعد یک روز شبکه الجزیره زن جوانی به اسم ایمان العبیدی را نشان داد که به رستوران هتل لوکسی در ترابلوس هجوم آورده و در برابر خبرنگاران غربی حاضر در هتل فریاد زده بود که سپاهیان تحت امر قذافی به او تعرض کردند. صحنه عجیب و باور نکردنی بود. ایمان العبیدی یک بند فریاد می‌زد و همزمان ماموران امنیتی یا شاید هم ماموران اداره تشریفات به سمتش هجوم آوردند تا صدایش را خفه کنند، اما او دست بردار نبود، گریه می‌کرد و می‌جنگید. روزنامه‌نگاران غربی حاضر در هتل کوشیدند تا مداخله کنند، اما نهایتاً ماموران رژیم به زور بردندش بیرون. اینها صحنه‌هایی بود که نفس بینندگان تلویزیون را در سینه حبس می‌کرد. شجاعت این زن مبهوت کننده بود. زبانم از این همه شجاعتی که دیده بودم بند آمده بود و شک نداشتم رژیم به زودی اظهارات این زن را تکذیب می کند و وی را زنی دیوانه می نامد. یا شاید هم زنی فاحشه. اما در هر حال او توانسته بود پرده از جنایت‌های عظیمی که رژیم در حق هزاران زن بیگناه مرتکب شده بود بردارد. کوچکترین شکی نداشتم سپاهیان قذافی در راستای تقلید از اعمال و رفتار اربابشان مرتکب تجاوز می شدند. سپس تعدادی از دوستان هشام خبر آوردند که بابوالعزیزیه حالا که خودش را در موضع ضعف می‌بیند قصد حذف همه آن دخترانی را دارد که برایش درد سرساز شده بودند. به عبارت دیگر گویا قذافی دستور داده بود که همه آن دختران و زنانی که احتمال می‌رفت دستش را به عنوان یک متجاوز رو کنند از صفحه گیتی حذف شوند. حتی خبردار شدم برخی از مردان مسلح تحت امر قذافی موسوم به کتائبی ها یعنی ماموران امنیتی به خانه پدرم آمده و پرسیده بودند ثریا کجاست. آنها والدینم را تهدید کرده بودند. مادرم که خطر را بیخ گوشش احساس می کرد به مراکش فرار کرد. پدرم که تحت بازجویی های خشن قرار گرفته بود به آنها گفته بود که من همراه مادرم به مراکش رفتم. آنها به پدرم دستور داده بودند ثریا را وادار کن به خانه برگردد. تعدادی از کتائبی ها به خانه والدین هشام رفته و از آنها پرسیده بودند ثریا کجاست. خانواده جواب داده بودند که ثریا را نمی شناسند. اما هشام به اداره پلیس احضار شده بود. هشام به من گفت باید تو را به تونس ببرم، یک لحظه را هم نباید از دست داد. او مرا به دست یکی از دوستانش سپرد. دوست هشام مرا سوار یک آمبولانس کرد و اینطوری توانستم قاچاقی از مرز بگذرم و نزد قوم و خویش‌های تونسی هم بروم. در تونس هر روز خبرهای لیبی را دنبال می کردم. حملات هوایی ناتو، پیشروی‌های انقلابیون و قساوت و بیرحمی نیروهای رژیم قذافی. در اضطراب دائم زندگی می کردم و دلم می خواست به لیبی برگردم. اما هشام قاطعانه مخالفت می کرد. او از این میترسید که مبادا انقلابیون به چشم یکی از همدستان قذافی به من نگاه کنند و مرا از زمره نزدیکانش، از زمره سوگلی‌های حرمش به حساب آورند. چون این گمانی از نظر من جنون‌آمیز بود. چطور ممکن بود من همدست قذافی بوده باشم؟ منی که تنها راه نجاتم را در این می‌دیدم که روزی قذافی به خاطر جنایت‌هایی که در حقم مرتکب شده دستگیر و محاکمه شود. از پشت تلفن بر سر هشام فریاد کشیدم که ترسهایش مسخره و حتی توهین‌آمیز است. این حرف که من هم دست آدم‌هایی بودم که شکنجه‌ام کرده بودند همان قطره‌ای بود که کاسه صبرم را لبریز کرد. بعد شنیدم نجاح و فریده کشته شدند. ناگهان وحشت کردم. در اوت 2010 همزمان با آغاز ماه رمضان شنیدم که غیبگوی معروفی پیشبینی کرده که در 20 فوریه 2011 قذافی میمیرد و ترابلوس آزاد میشود. پس به لیبی برگشتم. اول به خانه کوچک ییلاقی هشام رفتم تا او را ببینم. اما اوضاع در آنجا غیر قابل تحمل بود. نه آب آشامیدنی بود، نه گاز، نه برق، نه بنزین. حملات هوایی جنگنده‌های ناتو ادامه داشت. هرج و مرج مطلق بود. در 8 اوت گروهی از حامیان قذافی از هشام و برادرش خواستند در یک عملیات شبانه در نزدیکی شهر زاویه شرکت کند. به نظرم این عملیات مربوط می‌شد به انتقال قاچاقی یک خانواده با قایق. اما باید اذعان کنم که از جزئیات آن بی‌خبرم. شاید هشام نمی‌خواست با طرح چنین جزئیاتی باعث ناراحتی‌ام شود. او تحت فشار بود و احساس کردم که شرکتش در این عملیات از سر اجبار و زور بود. در واقع هیچ انتخاب دیگری نداشت و مجبور شده بود با حامیان قذافی همکاری کند. یک روز عصر او رفت و دیگر هرگز باز نگشت. بعدها از طریق یک تماس تلفنی مطلع شدم. قایقی که آنها سوارش بودند هدف حمله یکی از هواپیماهای ناتو قرار گرفته و در دریا غرق شده بود. این خبر ویرانم کرد. شتابان به خانه مادر هشام رفتم. همینطور یک بند گریه می کرد. بغلم کرده بود و گریهش بند نمی آمد. هرچند می دانم که او هیچ وقت رابطه من و هشام را تایید نکرده بود. از مادر هشام سوالهای زیادی درباره نحوه مرگش پرسیدم. اما او بیشتر از من نمی دانست. اطلاعاتی که ما داشتیم نامنسجم و بعضن زد و نقیز بود. برادر هشام که همراه او بود توانسته بود با 9 ساعت شنای مداوم خودش را به ساحل برساند. هرچند جراحت‌های زیادی برداشته بود، اما حتی او هم نتوانست حقیقت ماجرا را به ما بگوید. هشام گم شده و احتمالاً مرده بود. هرچند جنازه‌اش هرگز پیدا نشد، در حالی که بقیه جنازه‌ها پیدا شده بود. مراسم سوگواری برایش برگزار شد، اما چنان حالم بد بود که نتوانستم در آن شرکت کنم. بعد 23 اوت آمد و ترابلوس آزاد شد. مردم در خیابان بودند، مثل آدم‌های نشئه با حالتی کرخت شده، در عین حال آزاد و رها. زنان همراه بچه‌هایشان به خیابان ریخته بودند با پرچم‌هایی که در دست گرفته بودند و تکان می‌دادند. پرچم جدید لیبی. مردان همدیگر را بغل می‌کردند، می‌رقصیدند و فریاد الله اکبر الله اکبر سر می‌دادند. بلندگوها در میدان‌ها و گوش و کنار خیابان‌ها سرودهای انقلابی پخش می‌کردند و انقلابیون خسته اما خوشحال همچون قهرمانان واقعی به ابراز احساسات مردم واکنش نشان می‌دادند. آنها در زندان‌ها را باز کرده و باب العزیزیه را به محاصره خودشان درآورده بودند. اصلاً نمی‌شد باور کرد. من فریاد هورا کشیدم و برای قافله موتوری انقلابیون دست تکان دادم و از خداوند برای این روز خاص که تا ابد به عنوان بزرگترین روز در تاریخ لیبی ثبت خواهد شد تشکر کردم. اما در درونم قوقایی برپا بود. برای خودم می‌گریستم. من آدم مزخرف و بی‌خاصیتی بودم. ای کاش هشام زنده بود تا در کنار هم این روز بزرگ را می‌دیدیم. شبکه‌های تلویزیونی به صورت مستقیم همه ی حوادث آن روز و روزهای بعد را پخش کردند و چه تصاویر جالبی، ورود نیروهای انقلابی به برج و باروهای باب العزیزیه، زیر و رو کردن خانه‌ها و ویلاهای قذافی و اطرافیان نزدیکش و پز دادن انقلابیون با اشیایی که ظاهراً به قذافی تعلق داشت. آنها با این کارشان سلیقه بد و مزخرف قذافی در لباس پوشیدن و دیگر عرصه‌ها را مسخره کردند و بر حرص و طمع عجیب پسرانش که از حیث مزخرف بودن دست کمی از پدرشان نداشتند انگشت تأکید گذاشتند. انقلابیونی که داخل باب العزیزی راه یافته بودند، مجسمه‌ها، سردیس‌ها و پورتره‌های قذافی را به پایین کشیدند، خرد و خمیر کردند و زیر پا له کردند. مجری اخبار تلویزیون گفت که مردم خانه‌ای را که قذافی به همراه خانواده‌اش در آن زندگی می‌کرد، تسخیر کردند. اما این خانه صفیه همسر قذافی بود. پوزخندی به این حرف زدم. ظاهراً هیچ کس کوچکترین اطلاعی نداشت که در پشت دروازه‌های امنیتی باب العزیزیه واقعاً چه می‌گذشته است. هیچ کسی حتی نمی‌توانست تصورش را بکند مشتی آدم‌های مفلوک و بدبخت در زیرزمین این اقامتگاه مخوف زندگی می‌کردند. در آن زمان موقتاً در خانه دختری که نامزد یکی از دوستان هشام بود زندگی می‌کردم، اما پدرم بدجوری نگرانم بود. پدرم عاقبت با من تماس گرفت و گفت که فرزند تازه به دنیا آمده برادرم بیمار است و باید فوراً برای مداوا به تونس برده شود. از من خواست همراه آنها به تونس بروم. در اواخر سپتامبر دوباره به ترابلوس برگشتم. اما تکلیف زندگیم چه می شد؟ چطوری باید زمام زندگیم را به دست می گرفتم؟ فقط 22 سال داشتم، اما به طرز عجیبی احساس می کردم عمر خیلی زیادی ازم گذشته و خیلی چیزها را دیده و تجربه کردم. احساس می کردم چشمانی خسته و بدنی مستهلک دارم. احساس می کردم ته کشیدم. نه میلی به زندگی داشتم و نه هیچ امیدی به بهبود یافتن. نه پول داشتم، نه تحصیلات، نه هیچ مهارت و حرفه‌ای. زندگی با خانواده‌ام ناممکن بود. برادرانم حقیقت ماجرای مرا می دانستند. پس کجا باید زندگی می کردم؟ هیچ هتلی در لیبی به یک زن تنها اتاق نمی دهد. هیچ صاحب خانه محترمی به هیچ زن مجردی خانه یا اتاق اجاره نمی دهد. حیات، پسردایی تونسی مهربانم، قبول کرده بود همراه من به ترابلوس برگردد تا من بتوانم با جا زدن او به عنوان همسرم خانه یا اتاقی اجاره کنم. اما این یک راه حل موقت بود. بعدش چه؟ شنیده بودم دادگاه جنایی بین المللی حکم جلب قذافی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرده است. پس همه امیدهایم را معطوف کردم به ارائه شهادت در این دادگاه. باید درد و رنج بی پایانی را که آن همه سال تحمل کرده بودم به اطلاع همگان می رساندم. باید داستان زندگیم را می گفتم و خودم کیفرخواستی علیه شکنجگرم تهیه و ارائه می کردم. برای اینکه می خواستم او را پشت میله های زندان ببینم. می خواستم برای آخرین بار در دیداری رخ به رخ همه ی حرفهایم را به او بزنم. می خواستم مستقیم به چشمهایش نگاه کنم و خونسردانه ازش بپرسم چرا؟ چرا آن کارها را با من کردی؟ چرا به من تعرض کردی؟ چرا محبوسم کردی؟ کتکم زدی؟ ماده مخدر به من دادی؟ فحش و ناسزا به من گفتی؟ چرا نوشیدن الکل و کشیدن سیگار را به من یاد دادی؟ چرا زندگیم را ازم رو بودی؟ چرا؟ و سپس فهمیدم که مرده است. گروهی از انقلابیون در 20 اکتبر توانسته بودند او را از لوله فاضلابی که به دشواری خودش را در آن پنهان کرده بود بیرون بکشند و اعدام کنند. چه مرگ جالب و پرمعنایی برای حاکمی که با مردمان خودش همچون مشتی موش برخورد کرده بود. صورت و بدن لتوپار و خونینش را در اتاق سردخانه‌ای در شهر مصراته به نمایش گذاشتند. درست مثل تکه‌ای گوشت لتوپار شده. نمیدانم در آن لحظاتی که این تصاویر را می دیدم دقیقاً چه احساسی داشتم. احساس آرامش از اینکه او عاقبت برای همیشه مغلوب شده و شرش کنده شده است. احساس وحشت از مشاهده این همه خشونت یا احساس خشم از اینکه او توانسته از هر نوع دادگاه و پاسخگویی فرار کند. به گمانم این مورد آخری بیش از هر چیز دیگری عصبانیم کرده بود. باید هم عصبانی می بودم. قذافی بدون اینکه مجبور به پاسخگویی به مردم لیبی شود، مردمی که او 42 سال آنها را لگدمال کرده بود، بدون اینکه در برابر هیچ دادگاه بین المللی ظاهر شود و بدون اینکه در برابر کل جهان پاسخگوی اعمال و جنایتهایش باشد، مرده بود. برخی از انقلابیونی که داستان زندگیم را برایشان شرح داده بودم، مرا به آکادمی نظامی زنان بردند. البته حالا بعد از انقلاب اسم آن را عوض کرده و دانشجویان زن را هم مرخص کرده بودند. مسئولان آکادمی سوالهای زیادی ازم پرسیدند و قول دادند عدالت در مورد من اجرا خواهد شد. یکی از آنها گفت دخترانی که موقعیتی مثل شما دارند تعدادشان خیلی زیاد است. آنها آپارتمانی را به صورت موقت در اختیارم گذاشتند تا در آن سکونت کنم. آپارتمانی که قبلا متعلق به یکی از مزدوران قذافی بود. به غلط خیال می کردم که در این آپارتمان از امنیت جانی برخوردارم. اما چند روزی از سکونتم در آنجا نگذشته بود که یکی از فرماندهان انقلابیون به سراغم آمد و برایم مزاحمت ایجاد کرد. لابد خیال می کرده که دختری مثل من که چنین گذشته‌ای داشته حتما دختر خرابی است. این بار اتهام‌ها علیه قذافی را با صدای بلند اعلام کردم و به رغم تهدیدها و نکوهش‌ها محکم سر تصمیم خودم ماندم. لیبی امروز خودش را کشوری قانونمند می‌داند و من هم سعی کردم به خودم بقبولانم که واقعاً چنین است. اما مجبور شدم از آپارتمان موقتی که به من داده بودند نقل مکان کنم و خودم را مخفی کنم. سعی کردم توهین‌هایی را که بر صفحه موبایلم می‌دیدم نادیده بگیرم. توهین‌هایی که حامل تهدیدهای ضمنی خشونت‌آمیز بود. در لیبی اوضاع از این قرار است دیگر. به گمانم همه ی حرف‌هایم را به شما گفتم. به گمانم این کاری بود که باید می‌کردم. شاید حتی وظیفه‌ام بود. باور کنید اصلاً کار آسانی نبود. هنوز هم باید با حجم عظیمی از احساساتی که در مغزم ترق و تروق صدا می‌کنند و لحظه‌ای آرامم نمی‌گذارند بجنگم. ترس، شرم، غم، تلخکامی، تنفر و انزجار، طغیان و عصیان. چه ترکیب احساسی غریبی. بعضی از روزها این احساسات دست به دست هم می دهند و به من نیرو می دهند تا مرا کمی به آینده امیدوار کنند. اما در قالب روزها این افکار و احساسات تاب و توانم را می گیرد و مرا به درون چاه غم و غصه می اندازد که احساس می کنم هیچ وقت نمی توانم از آن بیرون بیایم. دختری از دست رفتم که آه والدینم مدام در گوشم است. دختری هستم که برادرانم، برادرانی که گمان می کنند شرف و آبرویشان در معرض نابودی است، معتقدند سزاوار زنده ماندن نیست و فکر به این موضوع استخوانهایم را به لرزه در می آورد. برادرانم با بریدن گلویم می توانند به مردانی محترم و با شرف تبدیل شوند. جنایت زایل کننده ننگ و پاک کننده شرم است. من کثیف و آلودم و به همین دلیل دیگران را هم آلوده می کنم. من زالو و انگل هستم، پس اگر بمیرم هیچ کسی برایم گریه نخواهد کرد. دوست دارم در لیبی جدید زندگی برای خودم بسازم، اما از خودم می پرسم آیا چون این چیزی امکان دارد؟